بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسه قبلی با اوزان و مثالهای ثلاثی مجرد، رباعی مجرد و خماسی مجرد آشنا شدیم و وقتمون به پایان رسید و این چند خط رو که مربوط به اوزان ثلاثی مزید، رباعی مزید و خماسی مزید هست رو به جلسه امروز موکول کردیم. ایشون می‌فرمان که اسم‌های ثلاثی و رباعی مزید دارای وزن‌های فراوانی هستند، ولی اسم خماسی مزید دارای وزن‌های اندکی است. نگاه بکنید، ما در فعل‌های ثلاثی مزید فعل‌ها رو به ابواب می‌بردیم. یعنی اگر به اصل فعل یه چیزی اضافه می شد ما بهش نمی گفتیم مثلا ثلاثی مزید. مثال دقت بکنید، مثلا ضربه اگر ضربا می شد نمی گفتیم ثلاثی مزید. اگر ضربو می شد، ضربت می شد، یه تی بهش می چسبید، یا واو بهش می چسبید، یا نون بهش می چسبید مثل ضرب نه، یا الف ضربا، ضرب توم، به اینها نمی گفتیم. الان ضربتم ثلاثی مزید نیست، ضربنا ثلاثی مزید نیست، بلکه مثلا یک باب دیگر، مثلا ضربه اگر می شد ازربه بهش می گفتیم ثلاثی مزید، یا استخرجه بهش می گفتیم ثلاثی مزید. چرا؟ چون در فعلهای ثلاثی مجرد اون علامتهایی که به فعل می چسبیدن کاری به اصل فعل ما نداشتن، بلکه علامت بودن، علامت فاعل بودن. اما وقتی خرجه می شد استخرجه، اصل فعل ما که خرجه بود دارای حروف اضافه می شد و چاق می شد. همین استخرجه ما با استخرج توم، یعنی با اون تومش چاق نمی شد معنای فعلیش، با اون الف و سین و تاش معنای فعلیش چاق می شد. یعنی چی؟ یعنی اون تتوماتوم ها، اون الف و واو و نون مفتوح ها در شماره 6، اینها به اصل فعل تزریق نمی شدن، به آخر فعل به عنوان یک علامت، یعنی علامت های فاعل که ما بهشون ضمیر می گیم اضافه می شدن، ولذا اونها باعث مزید شدن فعل نمی شدن. زربو الان نمیگیم ثلاثی مزیده. چرا؟ چون از سه حرف زاد و را و با تشکیل شده و یک واوی مثلا. نه، کسی نگفته. چرا؟ چون اون تاتوماتوم ها همونطوری که برزیزوندم اینها علامت های فاعلن، به اصل فعل و معنای فعل تزریق نشدن، حروف اصلا حرف نیستن، بلکه اسم هستن در حقیقت، چون ضمایر جزو خانواده اسم ها هستن، برخلاف فضای اسم. اون مربوط به باب فعل بود. اما توی اسم مثلا کلمه رجل وقتی میشه رجال، با یه اضافه کردن حرف الف به این میگیم ثلاثی مزید. رجل ثلاثی مجرده، رجال میشه ثلاثی مزید. چرا؟ چون معنای اصل کلمه رو هم تغییر داد، اون بوده یک مرد، رجال شده چند مرد. و یا کلمه بحث مثلا میشه مباحث، خب یه میم و یه الف اضافه شده. یا علم میشه تعلیم، یه تا و یا بهش اضافه شده. نها کنید، به اینها میگیم اسمهای ثلاثی مزید. حالا ثلاثی مزید ممکنه یه حرف اضافه داشته باشه، ممکنه دو حرف اضافه داشته باشه، ممکنه چند حرف اضافه داشته باشه، دقیقا مثل بحث فعلها که یا یه حرف یا دو حرف یا سه حرفش اضافه میشد. مثلا مستغفر سه تا حرفش اضافه شده، میم، سین و تا، که از غفره به اصطلاح ساخته شده اند. رباعی مزیدم همینطور زیاد هست، تزلزل یا تزلزل و تزلزل که یه تا اضافه داره. درهم رباعی مجرده شده دراهم، یه حرف اضافه داره. ابرنشاق، ابرنشق، یبرنشق و ابرنشاق مستره، یه همزه و یک نون و یک الف چی داره؟ اضافه داره. ابن انشاق مصدر به معنای فرحناک شدن، خوشحال شدن. یا ثلاثی مزید میگیم سلسبیل. سلسبیل یکی از چشمه هایی است که در بهشت وجود داره و یا در او حرف اضافی است. یا قرطبوس که واو درش اضافه داره. اگر قرطبوس بخونیم با فتح قاف که اینجا هم همینه، به معنای حادثه ی هولناک، یه اتفاق ترسناک، به این میگن قرطبوس. اما اگر به کسر بخونیم بگیم قرطبوس، به این صورت معناش میشه شتر بزرگ چالاک. خیلی خوب، پس اوزان ثلاثی مزید خیلی زیاد، اصلا نمیشه به حد و حصر در آورد. اوزان رباعی مزید یه خورده کمتره ولی باز هم زیاده. اسمهای خماسی مزید خیلی محدود هستن. چرا؟ به همون دلیلی گفتیم، تعداد حرفها زیاد میشه، تازه اینها بدون فرض اضافه کردن علامتهای تثنیه و جمع هست. الان ثلاثی رباعی عزم خام خماسی مزید ما چند حرفی شده؟ قرطبوس 6 حرف. حالا یه الف و نون تثنیه هم بهش بچسبونین میشه 8 حرف. بعضی جاها مثلا ابرنشاق، حالا شما همونجا که الان کلمه ابرنشاق 7 حرف داره با اینکه رباعی مزیده، هنوز خماسی مزید نیست، رباعی مزیده، همون رو شما تثنیهش ببندید بگید ابرنشاقان، خب میشه 9 حرف. خب این تشخیص این که آیا این یک کلمه هست دو کلمه هست یه خورده چیه، هم تشخیصش مشکل میشه هم تلفظش مشکل میشه. بخاطر همین هرچی تعداد حروف که بیشتر میشه استعمال و کاربردش هم کمتر میشه. تعداد حروف اسمهای مزید حد اکثر دیگه 7 حرف هست، مانند اش هیباب. وقتی برگه های یک گیاهی بعضی هاشون زرد میشن بعضی هاشون هنوز سبز هستن، به این میگن اشهیباب. خشک شدن و زرد شدن کشت و بعض جای آن هنوز سبز مانده، یه معنای طولانی هم داره. اهرنجام یعنی انبوهی کردن، اراده کاری کردن، دو تا معنا داره. اهرنجمه به معنای ازدحام هم میاد، گاهی اوقات به معنای اراده یک کاری رو کردن هم میاد. خب الان اشهیباب اهرنجام خودشون چند حرفی هن؟ 7 حرفن. حالا اینا بهش علامت تثنیه هم بده، بشه دو تا اهرنجام، میشه اهرنجامان یا در حالت نصب جری اهرنجامین یا اهرنجامات مثلا. خب این میشه 9 حرف، خیلی تلفظش سخت میشه. لازم به ذکر است که تای تانیث و علامتهای تثنیه و جمع، تازه ما اینها رو توی شمارش تو آمار نیاوردیم، در شمارش تعداد حروف اسم محاسبه نمیگردد، تازه اونها رو نیاوردیم شده 7 تا. حالا اونام بیاد دیگه خیلی بیشتر میشه. اما درس 40 اقسام مصدر. مصدر همونطوری که ما در صفحه 45 ازش یه تعریفی آوردیم به معنای ستاک و مصدر یا بنواژه، به واژه‌ای میگن که تنها مفهوم اصلی فعل رو میرسونه، اون مضمون اصلی یک فعلی رو میرسونه بدون اینکه دلالت بر یک زمانی داشته باشه، به این میگن مصدر. به تعبیر آقایان عرب‌ها اسمی است که فعل از آن مشتق میشه. دیدیم دیگه، ضربه از ضرب گرفته میشد. خب دلالت بر چی میکنه این مصدر؟ دلالت میکند که آقا یک فعلی، یک چیزی یا واقع شد یا یک حالتی پدید آمد. چون فعل ها دو دستن، واقع شدن کاری، پدید آمدن حالتی. ضرب یک کاری بود، خوردن یک کاری بود، کتابت نوشتن یک کاریه. اما خوب شدن، زشت شدن، مهربون شدن، خب اینا کار نیستش که ما ببینیم، که یک حالات و روحیات درونی هست که در انسان پدید میاد، یک حالتی هست، یک وصف و صفتی هستن. و لذا مصدر اعم از این دوتا، به این دوتا وقوع کار پدید آمدن حالت میگن حدث با سه سه نقطه. ولذا میفرماد که در اصطلاح آن را معنای قائم به غیر یا حدث مینامند. حدث چیست پس؟ حدث همون رخ دادن حالت یا واقع شدن کار رو میگن حدث. به یک تعبیری دیگه، به یک بیان دیگه، به مصدر میگن معنای قائم به غیر. یک معنا و مفهومی است که میخواد سر پا بشه، به یک شخصی نیاز داره، به یک چیزی نیاز داره. خود مفهوم زدن الان در متن خارج، شما در بیرون از خودمون، الان در روبروی خودتون، در روبروی خودتون میتونید یک شیئی رو به ما نشون بدید که این بهش میگن زدن یا اینو بهش میگن خوردن؟ نه. الان شاید روبروی شما فرش باشه، بله، به این میگن فرش، به این میگن پشتی، به این میگن در و پنجره، به این میگن لامپ، به این میگن کتاب. اما میتونید در بیرون از خودتون، در روبروی خودتون زدن رو به من نشون بدید؟ میگه بفرما، به این میگن زدن. بذارید داخل مثلا یه بشقاب سینی چیزی، بگه به این میگن زدن. اما کتابو میتونید بذارید داخل بشقاب سینی به ما نشون بدید؟ پشتی همینجور، فرش همینجور، در، پنجره، شیشه. آیا میتونید به ما خوب شدن رو نشون بدید؟ بگه به این میگن خوب شدن؟ نه. به اون دسته از کلماتی که به خودشون قیام ندارن، یعنی خودشون رو نمیتونی در متن خارج ببینی، به بیان برخی از آقایون شیهای مشت پرکن نیستن، چیزهای مشت پرکن نیستن، نمیشه تو مشتت بگیری. به اینها میگن معانی که، مفاهیمی که قیامشون، برپاییشون به غیر، به دیگری بستگی داره. تا یه آدمی نباشه و یه شخصی دیگه ای نباشه که این آقا او رو نزنه، معنا و مفهوم زدن تحقق پیدا نمیکنه. تا یک غذایی نباشه، حالا یا یک انسانی یا یک حیوانی یا یک موجودی جانوری نباشه که این او رو بخوره، مفهوم خوردن تحقق پیدا نمیکنه. پس به این میگن معنای قائم به غیر. حالا چرا بهش حدث میگن؟ حدث، حدث، حادث، حدیث، به چیزهای تازه و نو گفته میشه. یه چیزی که نبود و الان تازه به وجود اومد. الان خوردن، شما تا حالا نمیخوردی، الان شروع کردی به خوردن غذا. یا تا حالا گوش نمیدادی به نوار، الان داری گوش میدی. خب این یک امر نو و تازه و جدیدیه دیگه. حدیث یعنی جدید، نو، تازه. چون فعلها، یعنی مصادر که به معنای فعل هستن، فعل خود کلمه فعل هم مصدر دیگه، بر وزن فعله، خود فعل مصدر است بر وزن فعل. خب این یعنی یه چیزی نبود و تازه به وجود اومد، تازه پدید اومد، پس میشه یه امر حادث، بهش میگن حدث. مانند ضرب، کتابت و حسن. نکته ها، دو تا نکته رو به ما متذکر میشن. یک، این معنای قائم به غیر منشأ پیدایش فعل و شبه فعل است. چون میدونیم هر فعلی نیاز قائم به غیر دیگه، پس اون غیر، اون غیر کیه؟ باید یه شخصی، یک چیزی باشه که بهش میگن یک ذات. ذات یعنی یک شخصی، یک چیزی. هرگاه مصدر ما به علاوه یک ذاتی باشه، حالا یا فاعل یا نائب فاعل که تو اصطلاح علم نحو بهش میگن، این ذات، این شخص، این چیز، مصدر به علاوه ذاته به علاوه زمان، میشه فعل در اصطلاح علم صرف. اگر مصدر ما به علاوه ذات بشه، چون قیامش به اون ذاته، به خودش قیام نداره، قائم به غیره برای تحققش، اگر این مصدر قیام به ذات پیدا بکنه منهای زمان، بهش میگن شبه فعل، شبیه فعله. مثل اسم فاعل ها، مثل اسم مفعول ها، مثل صفت مشبهه ها، که قطعا دوستانی که دارن صرف متوسطه میخونن قطعا نحو مقدماتی رو خوندن و همچنان دارن نحو متوسطه رو میخونن، میدونید دیگه، به اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، افعال تفضیل، به اینها میگن شبه فعل. چرا شبه فعل؟ چون مثل فعل عمل میکنن. پس فرقشون با فعل چیه؟ فرقشون در اینه که فعل زمان داره، اینا زمان ندارن. پس اینها از چی تشکیل شدن؟ از مصدر تشکیل شدن. فعلم از مصدر بود دیگه، فعل همون مصدر به علاوه ذات، یعنی یک شخص، یک کننده‌ای به علاوه زمان. اگر گزینه زمان رو حذف بکنیم یعنی مصدر بمونه و ذات، بهش میگن شبه فعل. نکته دوم، معمولاً علامت مصدر در زبان فارسی دن و تن هست. البته ادامه شو اینجا نفرمود، قبلا فرمود تو همون صفحه 45 مراجعه بفرمایید، به طوری که اگر نون رو حذف کردی بشه فعل ماضی سوم شخص مفرد، یعنی مثلا زدن بشه زد و یا خوردن میشه خورد، برخلاف گردن که اگر نونشو بندازی میشه گرد، گرد که سوم شخص مفرد نشد، فعل عمد میشه. بعد اصلا این اون نیست، اصلا اونق مصدر نیست، اصلا اسم دیدیب دیگه، جلسه قبل یکی از اوزان آخرین وزن اونق بوده. کلمه خاضع که به فارسی میشه فروتن، فروتن نونشو بندازی میشه فروت. الان فروت به چه معناست؟ هیچ. این شرطه باید داشته باشه که اگه وقتی انداختی بشه سوم شخص مفرد و صیغه ماضی، زدن زد، نوشتن نوشته. خب به اینا میگن مصدر. اما غیر مصدر چیه؟ اونم اسمه. ناگهان هر دو از اقسام اسمن، اسمها یا مصدرن و یا غیر مصدر. غیر مصدر اسمی است که دلالت بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی ندارد، دلالت نمی کند و فعل هم طبیعتا از او مشتق نمیشه، یعنی فعل اصلی از او مشتق نمیشه. مانند قلم، سعید، رجل، عالم. چرا گفتم فعل اصلی؟ اگه خاطر شریفتون باشه پایان بحث باب فعل، فعل‌های ثنایی داشتیم که گفتیم می اومدیم از اسمها فعل می ساختیم، مثل حجر می گفتیم استحجره، یا خبز می گفتیم اختبزه، نون پخت. اون فعل‌ها رو ما باشون کار نداریم. نه، فعل اصلی از مصدر ساخته میشه. بله، فعل ثنایی و فعل منحوت ممکن از غیر مصدر هم ساخته بشه، ولی این فعل باب ملحقات به فعل هستن، در حقیقت فعل‌های اصلی نیستن. اما اقسام مصدر، ما در صرف مقدماتی با 4 قسم از اقسام مصدر آشنا شدیم، یعنی کیا؟ مصدر اصلی، مصدر میمی، مره و نوعی آشنا شدیم. در اینجا یک قسم اضافه میکنم به نام مصدر ثنایی. همونطوری که فعل ثنایی داریم، مصدر ثنایی هم داریم. مصدر اقسام متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از اینی که خدمتون عرض کردیم. اما مصدر اصلی، مصدر اصلی اسمی است که فقط بر حدث دلالت میکنن. همین تعریفی که تا حالا داشتیم میکردیم درباره مصدر اصلی بود دیگه. و ذاتن هیچ دلالتی بر زمان، مکان، شخص، عدد و چیزهای دیگه، حیثیتهای دیگه نداره. تغییرات لفظی که روی مصدر اصلی اعمال میشود باعث پیدایش انواع دیگر مصادر می شود که تعریف آن خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی اون مصدرهای 4 بعدی، مصدر میمی، مصدر مره، مصدر نوعی و مصدر ثنایی، اینها به تعبیر امروزی آپشن هایی هستن که روی مصدر اصلی بار میشن. مصدر اصلی هستش که اگر فلان تغییر رو پیدا بکنه میشه مصدر میمی، فلان صورت و به فلان شکل در بیاد میشه مصدر مره، مصدر نوعی و همینطور مصدر ثنایی. مصدر اصلی بر 2 قسم است، یا مصدر فعل ثلاثی مجرد هستند یا مصدر فعل غیر ثلاثی مجرد، که غیر ثلاثی مجرد خودش 3 قسمه: ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. اونها که آسونه، غیر ثلاثی مجرد مصدرهاشون قیاسی هستند، باب افعال افعال دیگه، باب تفعیل مصدرش تفعیل. شما هر ماده‌ای رو به باب تفعیل ببری مصدرش میشه تفعیل. مثلا علم تعلیم، حسن تحسین، ادب تأدیب. باب استفعال استفعال، استخراج مثلا استغفار و همینطور الی آخر. این ثلاثی مجرد هستش که مصدرش قیاسی نیست، یه خورده کار میخواد. مصدر افعال ثلاثی مجرد، مصدر افعال ثلاثی مجرد وزنهای فراوانی دارد و فعل‌های ثلاثی مجرد هر یک دارای مصدر خاص خود است و قاعده کلی بر آن
وجود ندارد. ما نمیتونیم قاعده بدیم آقا فلان فعل مصدرش اینطوریه. و اکثرا این قید اکثرانش هم مهمه. چرا؟ چون در صفحه بعد یه خورده اینها رو ما از اون حالت پراکندگی سرشون رو جمع میکنیم. اما اکثرا چی هستن؟ سماعی هستن. وزنهای مشهور مصدر ثلاثی مجرد در اینجا 14 تا رو نام برده، ولی ممکنه خیلی بیشتر از این باشن که هستن. یکی از منابعی که دوستان میتونن، ما قبلا هم پیشنهاد کردیم الان هم دوباره تکرار میکنیم، کتاب الجموع و المصادر هست، نوشته محمد یحیی بن محمد شفیع قزوینی از علمای قرن 12. یک کتاب کوچولویی هم هست، خیلی حجمی هم نداره. 14 تا فعل، 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 فعاله، فعاله، فعله، مثل فتح، علم، شرب، کرم، فرح، فصاحت، بلاغت، زراعت، ولایت، کتابت، مثلا فعله مثل عجله، غلبه، فعله مثل خزره، زرقه، فعال مثل ذهاب، جمال، فعال مثل ایاب، سیام. البته این واژه ذهاب و ایاب رو ما دقیقا برعکس استعمال میکنیم. ما تو فارسی میگیم ایاب و ذهاب، در حالی که برعکسه، ایاب و ذهابه. یعنی اون ما میگیم ایاب، ایابش درسته، ما میگیم ذهاب، ذهابش درسته. حالا یه چیز عجیبی هست دیگه بالاخره. یا سوال، زکام، فعلان مثل جولان، نوسان، غلیان، حیوان، فعول مثل خروج، حضور، فعیلم مثل رحیل و نعیق و چیزهای مثالهای دیگه. حالا ایشون میخوان همین اوزان به اصطلاح زیاد ثلاثی مجرد که به حد و حصر در نمیاد رو میخوان یه خورده ضابطه مندشون بکنن. وزنهای غالبی، هرچند مصادر فعلهای ثلاثی مجرد سماعی است، ولی قواعد و وزنهای غالبی برای آن ذکر شده که ممترین آنها عبارتند است. یعنی ما میخوایم اینهایی هم که البته داریم میگیم غالبیه، ممکن مورد نقض هم پیدا بشه، اما ما میایم چیکار میکنیم از این همه پراکندگی که ما اصلا پی نبریم که مصدر چیه و لحظه به لحظه هر فعلی رو اگر دیدیم باید اگه ثلاثی مجرده بریم فرهنگ لغت باز بکنیم که کلی وقت ما گرفته میشه. این دانشمندان بندگان خدا اومدن در موارد متعددی به فکر فرو نشستن و یه خورده اونها رو ضابطه مندشون کردن که در 8 مورد اینها رو به صورت ثبت و ضبط در آوردن که انشالله میمونه برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.